بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. سلسله بحث‌های ما درباره نظریه حقوقی اسلام به اینجا منتهی شد که در اسلام حقوقی متقابل بین حکومت اسلامی و مردم منظور شدیم. به عبارت دیگه، حکومت اسلامی وظایفی داره که باید انجام بده، وظایفی که نتیجهش عائد جامعه میشه. متقابلا جامعه حق دارد که این وظایف را از حکومت مطالبه کنه. به این ترتیب یک تضایفی بین حق و تکلیف برقرار میشه، وظیفه از دولت، حقی برای مردم. از سوی دیگر هم چون حکومت به تنهایی نمیتونه تمام نیازهای جامعه را برطرف کنه و وظایف خودش را به صورت کامل انجام بده، احتیاج به کمک مردم داریم. اگر مردم به حکومت کمک نکنند، اون هیچ وقت از عهده وظایفش بر نمیاد. و چون انجام این وظایف به صلاح جامعه و مورد نیاز جامعه است، همونطور که بر حکومت واجب است سعی کنند در رفع این نیازمندی ها، بر مردم هم واجب است کمک کنند به حکومت در تحقق اهداف مطلوب. اینجا هم وظیفه برای مردم تعیین میشه، شکل میگیره، و حقی برای حکومت. این هم یک نوع حق و تکلیف متضایف. عرض کردیم که بحث های زیادی فیلسوفان حقوق و سیاست انجام دادن در این که وظایف اصلی حکومت در چند بخش دسته‌بندی میشه. ما عرض کردیم که برای پاسخ دادن به این سوال دو راه وجود داره، یک راه استقرایی، یک راه تحلیلی. یه راه به این است که یک جامعه ای را، مخصوصاً جامعه‌ای که امروز در دنیا زندگی می کنند، بررسی کنیم ببینیم چه نیازهایی در ظرف اجتماع برای فعالیت دولت دارند، اونها را عنصر شماری کنیم، 1، 2، 3، 4 مجموعاً ببینیم نیازهای جامعه با چند نوع فعالیت دولت تأمین میشه. یه راه دیگه این است که ما زندگی اجتماعی انسان را تحلیل کنیم، گویی اینکه اون هم متوقف بر نوعی استقراء هست، ولی استقرایی که با تحلیل توأمه. برای توضیح این مطلب مثال کوچکی عرض بکنم و بعد بحثی را که مورد نظر هست طرح کنم. ما در وجود شخصی خودمون، در وجود فرد، نیازهایی رو بالوجدان درک میکنیم، لااقل نیازهای شخصی خودمون رو. درک این نیازها احتیاج به دلیل و برهان نداره، چون یک امر وجدانی است، به اصطلاح فلاسفه با علم حضوری درک میشه. اینکه انسان احتیاج به غذا داره، به لباس داره، به مسکن داره، به همسر داره، به امنیت داره، این نیازهایی است که بالوجدان درک میشه که هر فردی در زندگی خودش محتاج تأمین این هاست. منتها نوع تأمین این نیازمندی ها در شکل زندگی فردی و اجتماعی تفاوت میکنه. مثلا اگر انسان به صورت فردی زندگی میکرد، اونطور که میگن زمانی در جنگل ها زندگی میکرده، در غارها زندگی میکرده و زندگی اجتماعی هنوز شکل نگرفته بوده، برای رفع گرسنگیش از اون چه در طبیعت فراهم شده استفاده میکرد، از گیاهایی که از زمین میرویه، از میوه‌هایی که در جنگل یافت میشه، برای سرما و گرماش هم به همین صورت به اون چه در طبیعت وجود داشت پناه میبرد. یعنی برای اینکه از فرض کنید باران و برف مسون بمونه، خودش را در پناه غارها قرار میداد. کمک کمک اینا تغییر کرد تا زندگی اجتماعی وقتی شکل گرفت، نوع تأمین این نیازمندی ها هم تفاوت میکنه. تا حالا امروز شما ببینید برای تأمین خوراک انسان چه مقدماتی لازمه، برای اینکه ما از نوع غذاهایی که در جوامع انسانی یافت میشه و انسانها ازش استفاده میکنن بهرمند بشیم. وقتی شما بررسی میکنید میبینید اونقدر فعالیت‌های پیچیده ای انجام میگیره تا یک غذایی به دست من و شما میرسه که سد جو کنیم و رفع نیاز. یک بخشش مربوط به کارهای کشاورزی است. کسانی باید هم خودشون را این قرار بدن که محصولات کشاورزی را به عمل بیارند و در دسترس دیگران قرار بدن. حالا خود این کشاورزی ببینید چه داستانهایی داره و امروز چند نوع فعالیت‌های علمی و صنعتی را به خودش اختصاص داده تا یک کشاورزی سالمی انجام بگیره و نیازهای جامعه اونقدر که مربوط به کشاورزی میشه تأمین بشه. وقتی کشاورزی بیشتر پیشرفت کرد، تنها به فعالیت‌های درون این نهاد اکتفا نمی‌شه، ارتباط پیدا می‌کنه با صنعت. برای اینکه محصولات کشاورزی درست ازش استفاده بشه، از بین نره، باید یک صنایعی باشه که این محصولات رو به عمل بیاره، حفظ بکنه، بسته‌بندی بکنه، در معرض فروش قرار بده، تا اینکه کشاورزان درست بتونند وظایف خودشون رو انجام بدن و نیازمندی‌های جوامع رو تأمین کنند. بعد از اینکه به کمک صنایع محصولات کشاورزی حفظ شد، خشک شد، به صورت مربا، به صورت مواد غذایی دیگری تأمین شد، نوبت می‌رسه به صدور این محصولات به جاهای دیگری. چون در هر منطقه از زمین یک نوع محصولی بهتر عمل میاد، وقتی اونجا به وفور یافت شد، زائد بر مورد نیازشون را صادر میکنن به جاهایی که نیازمند هستن و به این صورت مسئله تجارت مطرح میشه. پس برای تنها خوراک انسان که تأمین بشه، لااقل سه نوع فعالیت گسترده باید در جامعه انجام بگیره که بخشای کشاورزی و صنعت و تجارت را به خودش اختصاص بده. زندگی فردی انسان این حرفا نداشت، استفاده از میوه جنگل بود و گیاهی که روی زمین میرویه. ولی وقتی زندگی اجتماعی شکل گرفت، تدریجا اینها پیچیده میشه، روابط مختلف به وجود میاد و روز به روز اینا گسترده تر میشه، عمق بیشتری پیدا میکنه تا به روابط بین المللی میانجامه. امروز شما شاهد هستید که در دنیا حتی برای رستوران ها شرکت های بین المللی تأسیس میشه، شرکت بین المللی برای عرضه مواد غذایی که در تمام کشورها یا بسیاری از کشورها اینا شعبه دارن و مواد غذایی را عرضه می کنن. این مثال کوچکی بود برای اینکه وقتی زندگی انسان از حالت فردی به زندگی اجتماعی در میاد چقدر پیچیده میشه و مشاغل مختلفی را ایجاب میکنه، فعالیت‌های علمی، صنعتی، تجاری، مدیریتی را ایجاب میکنه تا اینها انجام بگیره و نیاز جامعه برطرف بشه. سایر قسمت‌ها نیازهای انسان هم همینطوری، اینو به عنوان مثال عرض کردم. این فعالیت‌ها وقتی گسترده شد دیگه گروه‌های کوچک انسان قدرت برنامه‌ریزی و مدیریت و تأمین سرمایه و نظارت بر فعالیت‌ها را ندارند، مخصوصا این که کسانی که سلطه طلب هستند، کسانی که سودجو هستند، کسانی که آزمند هستند، حریص هستند، هیچ وقت به منافع محدود و حق خودشون اکتفا نمی کنند، همیشه در صدد برمیان که به حقوق دیگران تجاوز کنند. یک دستگاهی میخواد که نظارت کنه بر این فعالیت ها تا دستاوردهای جامعه اولا به صورت صحیحی تحصیل بشه، فراورده‌های علمی، صنعتی، کشاورزی در دسترس انسان‌ها قرار بگیره و در این جریان پیچیده گسترده جهانی حق اشخاص از بین نره. افرادی که زحمت میکشن به صورت‌های مختلف حقشون تأمین میشه. این با یک کار فردی یا گروهی تأمین نمیشه. اولا در داخل هر جامعه باید یک دستگاهی وجود داشته باشه که بر این امور نظارت بکنه. اگه کمبودی در مواد غذایی وقت به وجود میاد تدبیری بیندیشه که اینها گسترده بشه و نیازمندی ها تأمین بشه. اگه از خارج باید وارد کنن، فکر کنن که از کجا بهتر میشه تأمین کرد. بعد در توزیعش و نهایتا نظارت در این که سوء استفاده از حقوق مردم بشه. همین مثالای خود بخوام بازش بکنم، وقتی کشاورزی رو شما ملاحظه می‌فرمایید احتیاج داره به یک منابع طبیعی اولیه، زمین می‌خواد. این زمین‌ها رو چگونه باید تصاحب کرد، چگونه باید درش تصرف کرد تا این نیاز عمومی مردم بهتر تأمین بشه؟ اگه بنا باشه که هر کسی زورش بیشتره، قدرتش بیشتر هست یا قدرت تبلیغاتیش بیشتر هست، بتونه از منابع اولیه بیشتر استفاده کنه، نهایتاً اکثریت مردم در تنگنا قرار خواهند گرفت و نیازمندی هاشون تأمین نخواهد شد. همونطور که امروز در دنیا ملاحظه میشه که به صورت‌های مختلف علارغم اینکه تحت نام عدالت و صلح و حقوق بشر و این حرفا فعالیت‌های انجام می‌گیره، ولی روز به روز دامنه ظلم گسترده‌تر می‌شه، فاصله بین فقیر و ضعیف بیشتر می‌شه، روز به روز تعداد کسانی که از گرسنگی می‌میرند یا از مرض می‌میرند در جامعه بیشتر می‌شه. نه تنها تعدادشون بیشتر می‌شه، نسبتشون بیشتر می‌شه، درصدشون بالاتر میگه. خب پس برای این که لااقل در داخل یک جامعه این ظلم ها انجام نگیره، کمتر انجام میگیره، بیشتر عموم مردم به حقوق خودشون نائل بشن، احتیاج به دستگاه حکومت هست. این یکی از دلایلی است که وجود حکومت رو برای جامعه ضروری میکنه. خب پس ما باید وجود انسان را بررسی کنیم که چند نوع نیازمندی داری. اول میتونیم نیازمندی های فرد را بالوجدان با علم حضوری با مقایسه به نیازهایی که در خودمون درک میکنیم بشناسیم، بعد توسعه بدیم به زندگی اجتماعی و برای رفع این نیازمندی ها ببینیم در زندگی اجتماعی چه فعالیت هایی باید انجام بگیره و کجاش احتیاج به حکومت و دولت هست. خب برای اینکه این نیازمندی ها را ما بهتر بشناسیم، حتی در فرد، یک فرد انسان چند نوع نیازمندی داره؟ خب یه سلسله نیازمندی هاییست که ما به طور طبیعی خود به خود درک میکنیم. مهمتر از همه همین مسئله گرسنگی است. نوزاد انسان هم وقتی متولد میشه در همون ساعات اولیه نیازش به غذا را درک میکنه. ولی همه نیازمندی ها اینطور نیست. تدریجا با رشد انسان بعضی از نیازمندی های دیگه هم خود به خود شناخته میشه. ولی این سوال باقی میمونه که آیا نیازمندی های حقیقی انسان به همون اندازه که نیاز به غذا و مسکن و پوشاک و همسر درک میشه، همه اون نیازمندی ها خود به خود درک میشه برای انسان ها یا نه؟ نیازمندی های مادی کمابیش همینطوره، یا از همون روزهای اول و سالهای اول زندگی شناخته میشه، یا تدریجاً با رشد بدن، رشد ارگانهای مربوط نیازمندی ها بهتر شناخته میشه، درک میشه. بعد هم به کمک علم انواع راههایی که برای رفع نیازمندی ها وجود داره شناخته میشه. در اینها اختلافی نیست. این است که شما هیچ دولتی را نمیبینید که وظیفه خودش تأمین نیازمندی های مادی مردم ندونیم. امروز هر جای عالم نگاه کنید، هر دولتی به هر شکلی، به هر رژیمی، تحت هر سیستمی اداره بشه، وزارتخونه های مربوط به کشاورزی، صنعت و تجارت داره، چون اینا نون مردم رو باید تهیه کنه، نیاز مردم رو باید تأمین کنه. اگه اینا نباشه سلامتی بلکه جان مردم به خطر میفته. اینا همه درک میکنه. شبیهش در مورد بهداشت و سلامتی هم هست. همه جوامع درک میکنن که حکومت باید در اندیشه حفظ سلامتی مردم، رفع بیماری ها، معالجه بیمار ها باشی، که معمولا اینا از دو راه یا در دو مرحله انجام میگیری. یکی پیشگیری از بروز بیماری ها و شیوع بیماری ها، و یکی معالجه بعد از اینکه بیماری پیدا شد. امروز ملاحظه می فرمایید در دنیا چه نگرانی در مراکز بهداشتی پیدا شده برای بعضی بیماری های صعب العلاج، که متاسفانه هرچند اندک هم هست اما در کشور ما هم داره شیوع پیدا می کنه. پس رفع این نیاز هم مسلماً یکی از وظایف دولت هاست و هیچ دولتی نیست که دغدغه سلامتی مردم را نداشته باشی، در فکر این نباشه که چیکار کنه که مردم سالم بمونن و مبتلا به بیماری های صعب العلاج نشن. این ها نیازهای مادی است، همه ما درک میکنیم. آیا انسان فقط در بعد مادی خلاصه میشه و نیازمندی هاش همین نیازمندی های مادی است که همه درک میکنند و مورد اتفاق هست، یا نه نیازمندی های دیگری هم داره؟ اینجاست که یک اختلاف اساسی بین حکومت های دینی، حکومت هایی که میخوان احکام الهی و ارزش‌های الهی را در جامعه پیاده کنند، با حکومت‌های مادی، حکومت‌های لائیک، پیدا میشید. بازگشت این اختلافات به اختلاف در شناخت انسانه. اگر ریشه شما بخواییم پیدا بکنیم، این اختلافات مال اینه که دو نوع نگرش درباره انسان وجود داره. کسانی معتقدند که از قدیم هم بودند، تازگی نداری، از اون وقتی که تاریخی از انسان ما در دست داریم و اطلاع داریم چنین گرایش هایی وجود داشته، حالا هم هست. یک گرایش بوده که انسان همین بدن مادی است، حیات انسان از تولد از مادر شروع میشه و با مردن و در خاک دفن شدن هم خاتمه پیدا میکنه، چیز دیگری نیست. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. قرآن نقل میکنه این گرایش را از قول پیشینیان که گفتند زندگی جز همین زندگی دنیا چیزی نیست، همان است که ما متولد میشیم و نهایتاً هم میمیریم. وجود ما در همین چند سال خلاصه میشه که بین تولد و مرگ است. حقیقت انسان هم جز همین بدن محسوسی که میبینیم، با چشم میبینیم، با دست لمس میکنیم، صداشو میشنویم، رنگشو میبینیم، چیز دیگری نیست. خب کسانی که اینجور فکر بکنن طبعا نیازمندی های انسان را هم در همین نیازمندی های مادی خلاصه می کنن. مهمترین همشون در زندگی فردی تأمین همین نیازمندی های مادی است. صبح که از خواب پا می شن احساس گرسنگی می کنن، فکرش سیر کردن شکم هستن، بعد میبینند بعدن ظهر گرسنه نمیشند، بعد فکر غذایی باشند، اگه غذا تهیه کردن احتیاج به کار داره میرن سراغ کار تا پولی پیدا کنن تا بتونن غذای ظهرشون رو فراهم کنن. حالا غذای ظهر امروز نه، غذای ظهر فردا و یک سال و ده سال دیگه. و چون سرماست احتیاج به لباس دارن، باز احتیاج دارن به وسیله‌ای که اینا تأمین کنه. همه اینها برمیگرده به این بدن. شکم سیر بشه، بدن از سرما و گرما حفظ بشه، در مقابل امراض بدن بیمه بشه. وقتی آدم احتیاج به استراحت داره، یک جای امنی داشته باشه که استراحت کنه، مسکنی داشته باشه درش اقامت کنه. وقتی نیاز جنسی احساس میکنه، همسری داشته باشه که نیاز جنسیش رو تأمین کنه. همه برمیگرده به بدن. این همون بینش است که ان هی الا حیاتنا الدنیا، چیز دیگری نیست، همین. اگر گاهی یه مسائل دیگری هم مطرح میشه، یه نیازهای دیگری هم، به نحوی برگشت به همین بدن میکنیم. امنیت و پست، مقام و چیزهای از این قبیل، اونها هم کمابیش برمیگرده به نیازهای بدن. اگر هم در واقع بازگشتش به نیازهای بدن نباشه، اما تصور این افراد اینه که اونها هم از توابع و لواحق بدن است. مثلا احترام، آدم احتیاج داره به این که احترامش بگذارن در جامعه، تحقیرش نکنن. فکر میکنن اونم برگشتش میکنه به همین مسئله بدن، یعنی در مقابلش تعظیم کنند، خضوع کنند، یه جای محترمانه بنشاننش، باز برمیگرده به نحوی به شمون بدن. اونا اینجور تصور میکنن. در مقابل یک گرایش دیگری است که اون چه ما یقین داریم سابقش از انبیاست. و بالاخره فراموش نکنیم که از دید قرآن اولین انسان از این نسلی که روی زمین موجوده پیغمبر بوده، حضرت آدم الان یه نام عالی و علی است. اونها اومدن یه چیز دیگه مطرح کردن، گفتن آدمیزاد تنها این بدن نیست، نیازهاش هم فقط نیازهای مادی نیست، زندگیشن با مرگ خاتمه پیدا نمی کنه. این حرف عجیبی بود. حالا من بحثم در این زمینه نیست، نمیخوام اینجا رو خیلی گسترشش بدم، ولی دوست دارم باز یادآوری بکنم که اگر بگیم مشکلترین مسئلهی که انبیا در مقام ابلاغ رسالتشون باش مواجه بودن و سرسختانه ترین مقاومت هایی که از طرف مردم در مقابل اونها انجام می گرفت، سر همین مسئله که آیا بعد از مرگ خبری هست، زندگی دیگری هست یا نیست. این که انبیا را متهم می کردن به جنون مالی بود که ادعا می کردن که شما بعد از مردن دوباره زنده می شید. گفتند ما یه خبر بدیم، یه خبر جدید داغ براتون نقل بکنیم. وقتی میشن مردم با هم چه خبر، خبر تازه. یکی از مسائلی که میومدن نقل مجالس بود، وقتی میگفتن خبر تازه چی، یک چیز عجیبی، یه حرف خندداری. یه نفر پیدا شده میگه آدمیزاد وقتی میمیره خاک میشه، استخوناش هم خاک میشه، دوباره زنده میشه. و قاه قاه میخندیده. افترا علی الله کذبا ام به جنه. این که میگه خدا هم چه حرفی گفته، به خدا دروغ میبنده این حرفا میزنه، یا دیوونه شده اصلا. ام به جنه، جنه یعنی دیوانگی. یه کسی که میگه ما بعد از مرگ زنده میشیم، این آدم عاقل است این حرفا رو میزنه یا دیوونه است؟ اونقدر راجع به این مسئله انبیا دشواری داشتند که برای این بشر چگونه اثبات کنند که تو بعد از مرگ زنده میشی. بسیار این کار رسالت سختی بود برای انبیا، خیلی دشواری میکشیدند، سختی میکشیدند تا این را بباورانند به مردم که زندگی آدم با همین مردن تموم نمیشی، بلکه بعد از این تازه اول یک زندگی ابدی است. و این زندگی 70-80 سال حکم یک زندگی جنینی داره، مقدمه هست برای زندگی اصلی انسان. این یک بعد قضیه بود که انبیا مطرح می کردن، دیگران انکار می کردن، مسخره می کردن، هو می کردن، نسبت به جنون می دادن انبیا را به واسطه همین. یه بعد دیگرش این بود که همین جایی هم که شما هستید، تو همین زندگی دنیا هم، شما منحصر به این بدن نیستید، یک روحی در شما هست که دیدنی نیست و شرف شما به همون روح هست و اون روح نیازمندی هایی دارد غیر از نیازمندی های بدن. اینم یه بود دیگر قضیه بود که مربوط باز به شناخت انسان می شود. اون شناخت راجع به حیات او بود که آیا حیاتش با مرگ تمام می شه یا نه. این شناخت راجع به این که اصلا خود حقیقت انسان در همین عالم آیا منحصر به همین بدن مادی است یا چیز دیگری هم در اینجا مطرح است. انبیا می فرمودند غیر از این بدن یه چیز دیگری در شما هست که اون روح الهی است و نفخت فیه من روحی، و شرف انسانیت به اون روح هست، بلکه بالاتر، بلکه بالاتر. حالا که میخوان بخندن بذار یه باریگی بخنده. اصلا این بدن نسبت به حقیقت انسان مثل لباسی است که میپوشه، گاهی هم دم لباسشو در میاره، ولی انسانیتش محفوظه. حقیقت انسانیت انسان به اون روح است. این بدن ابزاری است برای فعالیت روح و جامعی است که روح میپوشد. با مردن و با کندن این جامه خود انسان از بین نمیره، او باقی میماند تا بار دیگه در یک عالم ابدی زنده بشی. این هم یک بعد دیگر قضیه بود که درست به همون بعد اول مربوط میشه، راجع به شناخت انسانه. اگر چنین است که انسان غیر از این بدن عنصر دیگری دارد، بلکه عنصر اصلی انسان همان است، باید دید اون چه نیازمندی هایی داره. آیا نیازمندی های روح همین نیازمندی های بدنه؟ یعنی اون روح الهی که در این انسان دمیده شده و او را اشرف مخلوقات کرده و خدا وقتی اون روح را دمید در انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین،
اون فقط آمد برای اینکه شکم ما را سیر کنی؟ یا برعکس، اون روح یک موجود متکاملی بود
که تکاملش بستگی داشت به حرکت و تغییراتی که در این عالم براش پدید می اومد. این تحرکات و تغییرات و تکاملات نیاز به بدن داشت. حکمت الهی اقتضا کرده بود که اون روح به این بدن تعلق بگیره تا بتونه با اراده و اختیار خودش وجود خودش را به کمال برساند و شرف انسان بر سایر موجودات حتی بر فرشتگان در این جهت است که باید با اراده خودش را بسازد و سرنوشت خودش را تعیین کند. اگر چنین است که البته از نظر انبیا چنین است و بعد بسیاری از حکما و بزرگان هم اینا را قبول کردن، پس باید دید نیاز انسان نیازهای روحیش چیه. همونطور که نیازهای فردی، نیازهای مادی، فیزیکی انسان در ظرف جامعه وقتی قرار می گرفت گسترش پیدا می کرد، پیچیده می شد، احتیاج به نهادهای اجتماعی داشت و وقتی دولت در صدد تأمین این نیازمندی ها برمی اومد، باید وزارتخانه هایی با تشکیلات مفصل فراهم کنه تا بتونه این نیازهای مادی انسان را تأمین کند. سوال میشه که آیا نیازمندی های روحی انسان در زندگی اجتماعی تفاوتی نمی کنه، گسترش پیدا نمی کنه؟ و اگر انسان می بایست نیازمندی های روحش تأمین بشه، آیا دولت وظیفه‌ای نسبت به رفع اون نیازمندی ها ندارد؟ وظیفه دولت فقط تأمین خوراک مردم و امنیت مردم های؟ یا نه، اگر دولتی دولت پیشرفته ایست، اگر دولتی است که شأن دولت انسانی دارد در مقابل دولتی که فقط نیازمندی های حیوانی را برطرف می کنی، اون باید بگیم دولت حیواناتی. اون وقتی یک دولت دولت انسانی است که نیازمندی های ویژه انسان را بتواند تأمین کند، وگرنه نیازهای مشترک انسان و حیوان یک زندگی حیوانی است، دولت شبیه دولت حیوانی است، اون مایه فخر و مباهاتی نیست. ما در میان حیوانات داریم موجوداتی که خیلی بهتر از این جوامع انسانی نیازمندی های خودشون را تأمین می کنند و اثری از این ظلم و ستم ها درش پیدا نمیشه یا بسیار کم. تحقیقاتی که در زندگی موریانه شده، در زندگی زنبور عسل شده، نشون میده که این حیوانات کوچولو چه زندگی اجتماعی پیشرفته و متکاملی دارن. یه حشره کوچکی که لذیذترین، بهترین، لطیفترین موجودات این عالم را ارتزاق میکنه، شیره گل. که ما یکی از بهترین غذاهای طبیعی که بهش دسترسی پیدا میکنیم، اگر طبیعیش پیدا بشه، همون زائد زندگی همین حشره است. اصل اون وقت در درون زندگی اجتماعیشون چه نظمی برقراره، چه تشکیلات منظمی، کسی به کسی ظلم نمی کنه، همه نیازهاشون تأمین میشه. اگر اتفاقا تخلفی انجام بگیره، مجازاتش هم بالزرشه. زندگی موریانه از این هم پیچیده تر هست. این افتخاری نیست برای انسانها که نیاز مادیشون تأمین بشه و در امنیت زندگی کنه. تازه زندگی حیوانی منظمی خواهند داشت. اون وقتی زندگی انسانی شایسته نام انسانیت است که بعد روحی و معنویش رشد بکنه، نیازهای انسانیش تأمین بشه، وگرنه این نیازهای مادی که بین همه حیوانات مشترکه. اگر انسان حقیقتش همون روح است و شرفش به آن روح الهی است، مهمترین نیازمندی‌هاش هم نیازمندی‌های روحی است و مهمترین خدمتی که میشه به انسان انجام داد تأمین اون نیازمندی هاست و اون دولتی شایسته نام یک دولت انسانی را دارد که هم خودش را تأمین نیازمندی‌های معنوی انسان‌ها قرار بده، وگرنه خادم شکم و شهوت انسان ها خواهد بود. این اختلاف در انسان شناسی بین مکتب انبیا و مکتب های مادی در تمام مسائل علوم انسانی اثر میذاره، از جمله در حقوق و سیاست. اگر کسانی واقعا باور کرده باشند که حقیقت انسان این بدن مادی نیست، این یک جزء کوچکی از انسان است، یک ابزاری است برای حقیقت انسان، اون وقت هم برای زندگی خودشون سعی می کنند که بعد معنویشون را تقویت کنند، نیازمندی های روحیشون را تأمین کنند، هم اون وقت که به یک منصب اجتماعی میرسن سعی میکنن که اون نیازمندی های معنوی جامعه را تأمین کنن. ولی کسانی که یا باور ندارند که انسان دارای چنین بعدی است، دارای چنین حقیقتی است، یا اگه باور میکنند فکر میکنند اون فقط در سایه فعالیت های فردی رشد میکنه، ربطی به مسائل اجتماعی نداری، اون وقت وظیفه حکومتی خودشون را مربوط به امور معنوی نمیدونن. اما اگر این دو مقدمه را پذیرفتن که اولا انسان تنها این بدن مادی نیست، جزء اصلیش یا جزء اشرفش روح انسان است، بالاترین نیازمندی هاشم نیازمندی های روحی و معنوی است، این یک. دوم، بپذیرند که رشد بعد معنوی انسان و تأمین نیازمندی هاش در زندگی اجتماعی بهتر و بیشتر فراهم میشید و اصلا زندگی اجتماعی یکی از افتخاراتش همین است که بتونه کمکی بکنه به رشد معنوی انسان ها. اگر چنین شد، اون وقت دولت انسانی و دولت اسلامی به طریق اولا دولتی خواهد بود که بیش از اهتمام به امور مادی توجه به امور معنوی و روحی داشته باشد، ممکنه سوال بکنن چون این مسئله جدیدی است، یعنی مسئله جدیدن خیلی مطرح شده توی ادبیات ما هم این زمانهای اخیر خیلی رایج شده، این مسئله سکولاریسم، که فکر میکنن اون مسائل معنوی کاملا جنبه شخصی داره، ربطی به مسائل اجتماعی نداره. اگر انسان بعد معنوی دارد و اگر یک روح الهی دارد، اون دیگه ربطی به زندگی اجتماعی نداره، اون خودش باید خودش اون تأمین کند شخصا. خب این بحث مفصلی میخواد، جلساتی میخواد در این باره بحث بشه، من اینجا توفیلی اشاره میکنم به این مطلب. شما یک مسئله ساده ای را ملاحظه بفرمایید، اگه یه نفر تنها بخواد دانشی بیاموزد، فرض کنید زندگی اجتماعی نبود، مدرسه ای نبود، دبیرستانی نبود، دانشگاهی نبود، حوزه علمیه ای نبود، یه نفر چقدر میتونست علم بیاموزه؟ چقدر میتونست در بعد علمی پیشرفت بکنی؟ تقریبا نزدیک صفر. این همه برکاتی که در سایه علم برای بشر پیدا شده، به یکی از برجسته ترین امتیازات انسان بعد علمیش هست، این همه در ادیان هم راجع به علم سفارش شده، مخصوصا در اسلام، اینا در سایه اجتماع حاصل میشه. اگه اجتماعی نباشه، مدرسه نباشه، استادی نباشه، دانشگاهی نباشه، علم چه رشدی پیدا میکنه تو هد؟ چگونه ممکن است افراد به تنهایی به مراتب علمی برسن؟ عیناً در تکاملات معنوی هم همین مسئله وجود داری. همونطور که معلم در انتقال مفاهیم نقش مهمی داره، مربی اخلاقی و معنوی هم در رشد روحی و معنوی فراگیر اثر میذاری. تا اونجا که گفتند بدون مربی و استاد اخلاقی تکامل معنوی میسر نمیشه. حالا این بحث باز در اینجا نیست، از این عرضبنده نتیجه گیری کسی نکنه. تا این حد هم گفتند، پس همونطور که زندگی اجتماعی برای تأمین ابعاد مادی انسان مؤثر است، هر قدر روابط اجتماعی پیچیده تر بشه و به شکل صحیحی اداره بشه، نیازمندی انسانها بهتر و بیشتر تأمین میشه. در بعد معنوی هم همچنینه، هر قدر جامعه سالم تر باشه، مدیریت سالم تری داشته باشه، علم هم بیشتر پیشرفت میکنه. و در کنار علم اگر اهتمام به مسائل اخلاقی و معنوی باشه، در جامعه هست که امکان رشد معنوی و اخلاقی فراهم میشه. اینا همه از برکات زندگی اجتماعی است. پس به همون دلیلی که ما برای رفع نیازمندی های مادیمون احتیاج به دستگاه حکومتی داریم که نظارت کنه، برنامه ریزی کند، امکانات رشد را در زمینهای مادی فراهم بکنه، به شکلهای مختلفی در وزارتخانه های کشاورزی و صنعت و تجارت و سایر نهادهای مربوط مدیریت بکنه تا بتونه نیازهای مادی بشر تأمین بشه. باید وزارتخانه هایی هم با تشکیلات متناسب برای رشد معنوی در نظر گرفته بشه. در حکومت‌های لایک طبعا توجهی به این مسائل نیست، توقعی هم نیست. اونها نه روح معنوی انسان معتقد هستند و نه به زندگی ابدی انسان. گفتند انهی الا حیاتنا الدنیا. قرآن می‌فرماید فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. ذالک مبلغهم من العلم. کسانی که نکته سنج باشن میفهمن این تعبیر چه معنایی داره. میفرماید از اینهایی که جز زندگی دنیا نمیفهمند رو تا بگردون، اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اینایی که جز فکر زندگی دنیا فکر چیزی نیستن، اینا را رها کن. میفرماید بعدش ذالک مبلغهم من العلم، اصلا پایه دانش اینا همینه، بیش از این نمیفهمند. یک فحش است به این تعبیر ساده بیان کرده قرآن. میگه اینا را ولشون کن، اینا فهمشون نمیرسه، ارزش این ندارن که صرف وقت بکنی برای اینا. ذالک مبلغهم من العلم، پایه علم اینا همین زندگی دنیاست، چیز دیگه نمیفهمن. اینا را رهاشون کن، اعراض کن ازشون. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. انبیا اومدن برای اینکه انسان را متوجه به اون بعد حقیقی انسانی کنند، به زندگی ابدی انسان. اون وقت برای اون برنامه‌ای ندارن؟ برای این زندگی چند روزه که در مقام مقایسه با اون زندگی در حکم صفر است، ولو هزار سال طول بکشید، زندگی هزار ساله را مقایسه کنید با بی نهایت، چه نسبتی داره؟ هزار سال که هیچ، یک میلیارد سال. یک انسانی فرض کنید، فرض محال که محال نیست، فرض کنید یک انسانی یک میلیارد سال، یعنی هزار میلیون سال زندگی کنه. تازه این زندگی یک میلیارد سالش در مقابل زندگی آخرت شبیه صفره، برای اینکه متناهی است، بین متناهی و نامتناهی نسبتی وجود نداره. حالا میلیارد سالش هیچی، میلیون سالش هیچی، هزار سالش هم هیچی، همین 50-60 ساله ای که با زندگی میکنیم، این همه انبیا برنامه آوردن، این همه تلاش کردند، این همه خونها دادند، این همه زجرها کشیدند برای اینکه این زندگی ما سر سامانی بگیره، شکلی داشته باشه، نظمی داشته باشه، عدالت درش اجرا بشه. اون وقت برای اون زندگی ابدی هیچ برنامه ای ندارن؟ اختلاف اساسی بین دولت‌های لایق و دولت‌های دینی در همین جاست که انسان را دو جور شناختند. طبعا این اختلاف در شناخت در تمام مسائل اثر می‌گذاره. اون وقت از یک کسی که در چنین دولتی مسئولیت داره، وقتی ازش می‌پرسند که نسبت به امور معنوی و اخلاقی مردم چه کار میکنید، چرا این برنامه هاتون ضد اخلاقی هست، میگه ما وظیفه نسبت به امور دینی و اخلاقی نداریم. میگن آخر اسم اسلامی تو اسم وزارت خونتون هست. میگه این اسم مثل اسمایی که تو همه شوراها گذاشتن اول انقلاب، شورای اسلامی کارخونه، نمیدونم شورای اسلام، کدومشون اینا با اسلام میانه ای داشتن؟ این انجمنهای اسلامی که این ورانور تشکیل میشه، کدومشون اینا دغدغه دین و اسلام دارن؟ وزارت خونه ما منود، ما کاری با اسلام نداریم. وظیفه ما هنر است و زبان فارسی، کاری دیگه نداریم. خب پس این دولت اسلامی کجاش بناست به مسائل دینی و اسلامی بپردازی؟ کجاست بناست به بعد روحی و معنوی و اخلاقی انسان بپردازی؟ کدوم دستگاهش؟ الگو را ما از دولت‌های لایق گرفتیم، اونایی که اصلا انسان را غیر از زمین بدن مادی چیزی نمی‌دونند و برای خودشون هم وظیفه ای جز تأمین همین نیازمندی های مادی نمی دانند. وقتی ما الگو را از اینا بگیریم، شکل همون هم در نتیجه خواهد شد. بله، قانونگذار توجه به این مطلب کرد، وزارتخانه هم برای تأمین مسائل معنوی و اسلامی در نظر گرفت، ولی تو قلمی هست روی کاغذی که نتیجه نمیده. اون کسی که مجری اون قانون هست، اون باید بفهمد روح قانون را و هدف قانونگذار را، و خودش باید ایمانی داشته باشه به خدا و قیامت و دین تا بتونه درست اجرا کنه. پس یه مسئله اساسی که در تعیین وظایف دولت اسلامی با دولت‌های دیگه باید مورد توجه قرار بگیره، این بعدی است که مربوط به اصل انسان شناسی میشه. ما باید بار دیگه برگردیم خودمون رو بشناسیم، ببینیم انسان چیه. این که گفتن خودشناسی اولین قدم هست برای اصلاح نفس و برای تکامل، بدون این راه رو ما پیدا نمی کنیم کجا می خواهیم بریم. وقتی ندانستیم انسان آیا با مردن تمام میشه یا نه، و آیا غیر از این بدنی که می پوسد و می گندد چیز دیگری هم به نام عنصر انسانی و روحی وجود داره یا نداره، اون با چه وظیفه‌ای برای خودمون قائل بشیم برای تأمین نیازمندی روحی و معنوی؟ حد اکثر این است که یک آزادی برای مردم در امور دینی قائل بشیم. بگه بله، مردم آزادن برن تو مسجد نماز بخونن، برن تو حسینیه روزه بخونن، خونن به خاطر احترام به آزادی. در کنارش هم آزادن که در بعضی مراسم دیگه به نام مراسم جشن‌های ملی بعضی کارهای دیگه انجام بدن، اونم آزاد. اگر ما باور کردیم که حقیقت انسان چیز دیگری است، همونطور که برای سلامت بدن باید پیشگیری کنیم، طب پیشگیری، بهداشت برای مسائل اخلاقی هم باید برنامه داشته باشیم، پیشگیری کنیم از فساد اخلاق در جامعه، نه اینکه خودمون دامن بزنیم، برنامه های اجرا کنیم که روز به روز جوانها را فاسدتر کند و به منجلاب فساد و کثافت بکشاند. برای اینکه احیانا یه روزی چند تا رأی به ما بیشتر میده. پناه بر خدا. پروردگارا به عزت و جلالت قسم میدیم دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و اولیا محشور بفرما. کسانی که به این نظام مقدس خدمت میکنند بر توفیقاتشون بیفزا. کسانی که آب به آسیاب دشمن میریزند اونها را مخذول و منکوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بدی. و السلام علیکم و رحمت الله.